دیدگاه بسیار زیاد است. یکی از این سوالات اساسی درباره وظیفه دستگاه‌های مختلف نسبت به حجاب و عفاف است. زهره آیت اللهی رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان:
یکی از مصوبات مهم شورای انقلاب فرهنگی که اصل بحث در شورای فرهنگی اجتماعی زنان آماده شد، مصوب شد، رفت شورای انقلاب فرهنگی، اونجا تصویب شد، مصوبه مربوط به عفاف و حجاب که اول یه مصوبه کلانی بود، سیاست کلانی بود، ابلاغ شد، بعد چون سیاست کلان بود خیلی اجرایی نشد. بعد از اون حرکتی که انجام شد اینکه راهکارهای مختلف برای اینکه این مصوبه اجرا بشه مشخص شد. اونجا 26 تا دستگاه مشخص شدن از وزارتخونه‌های مختلف، دستگاه‌های مختلف که هر کدوم متناسب با موقعیت خودشون و امکاناتی که دارن برای گسترش عفاف و حجاب چیکار می‌کنن.
ایران با جمعیت اکثریت مسلمان حجاب را به عنوان یک ارزش نهادینه شده پذیرفته است، اما این پیش‌فرض ماجرا کار را آسان نمی‌کند، زیرا برای رسیدن به حقوق بهتر و عادلانه زنان باید تلاش بیشتری شود.
هر کسی خودش رو موظف می‌دونه باید تو جامعهش قوانین رو رعایت کنه همیشه. خب ما یه مسئولیتایی داریم، یه قوانینی رو تو جامعه باید رعایت کنیم.
خب من خیلی تلاش میکنم که قوانین رو رعایت کنم، بالاخره باید نبایدهایی که توی جامعه وجود داره، ولی متاسفانه امروزه توی جامعه کمرنگتر شده این قانون رو رعایت کردن.
همین که اصلا حجاباشون رو رعایت نمیکنم به نظرم یعنی که به حریم هم دیگه احترام نمیذارن دیگه. به نظرم خیلی کمتر شده نسبت به قبل، الان که جدیدن خیلی کم، مثلا مردم زیاد اینو رعایت نمی‌کنن.
متاسفانه الان کم رنگ شده توجه بهش و باید خیلی تبلیغات انجام بشه تا دوباره اون پوششی که درسته رعایت کنن.
باید ارشادشون کرد.
دیگه خودشون باید بدونن دیگه توی چه جامعه‌ای زندگی می‌کنن، چطور باید لباس بپوشن، چطور باید حجاب رعایت کنن.
نظر می رسد با وجود تلاش ها، بخشنامه ها و نشست ها، اکثریت کارشناسان حوزه زنان از عملکرد دستگاه ها در خصوص حجاب و عفاف راضی نیستند. علت این نارضایتی را از دکتر لاله افتخاری نماینده پیشین مجلس بشنویم.
مسئله این هست که اگر مردم ناراضی هستند به خاطر این هست که خب اون اراده جدی در مورد اجرای قوانین و مصوبات و آیین‌نامه های عفاف و حجاب وجود نداره. به عبارت دیگه هم اجرا سلیقه‌ای و عمدتا هم مثلا اجرا نمیشه، یعنی اگر اونی هم که اجرا میکنه گاهی موسمی و فصلی انجام میده، مقطعی، و باز اون رو رها میکنه، موجی میاد داره بر میگرده و فقط زبان دشمنان رو دراز میکنه و گرا به اونها میده که به هر حال یه مقدار اقداماتی انجام بدن. از یک طرف دیگه خب فعالیت دشمنان، ببینیم ما حجاب رو فقط یک امر دینی نمیدونیم، هرچند که امر دینی است، ولی وقتی که ما میبینیم که حتی کسی با حجاب بیگانه هست ولی نظارت کرده، بررسی کرده، دست زیر کار حجابداران و حجاب و اینها برده، میگه در حقیقت این حجاب پرچم استقلال زنان مسلمان هست و میگه که، یا بعضی از مسئولان استکباری میگن اگر حجاب رو از زن ایرانی و زن مسلمان گرفتیم دیگه مشکل حله، یا اگر حجاب رو بی‌خاصیت کردیم یا به انحراف کشاندیم.
در طول 40 سال پس از انقلاب اسلامی حدود 161 قانون در حوزه زنان و خانواده تصویب شده است و به نظر می رسد با توجه به نگاهی که امام خمینی به حضور فعال زنان در عرصه اجتماعی داشتند، عفاف زن مسلمان عامل رشد جمعی شده است.
سال 57 راهپیمایی های میلیونی و جمعیت انبوه بانوان.
این بچه 40,000 ما به هم گرفتیم با بچه های دیگه، دخترهای دیگه هم، بعد اسامیشون رو می‌نوشتم تو یک کاغذ، چه کارا می‌کردیم، می‌ذاشتیم تو جعبه قوطی کبریت، می‌ذاشتیم تو جیباشون که اگه تیرانداز چیزی کردن بدونن این بچه مال کیه، کیه کجاست.
سهم بانوان در انقلاب فقط راهپیمایی نبود، آنها زیر شکنجه ساواک هم رفتند.
خشن‌ترین و وحشتناک‌ترین بازجوها حسینی بود دیگه.
در زندان شکنجه‌های فراوانی بود، از سیخ و اتو و نمی‌دونم دستگاه‌هایی بود مثل آپولو و دیگه زیر هشتی قرار گرفتن و که آثارشان بعد از 40 سال هنوز روی بدنم.
بعد از انقلاب طبق نظریه امام خمینی زنان هم در امور اجتماعی و سیاسی ورود کردند. ثمره این فعالیت و حضور اجتماعی و عبور از مقاومت‌های طبیعی که در جامعه وجود داشت حالا دوره شکوفایی است. دکتر روحانی رئیس جمهور:
اینکه 30% مدیریت کشور رو در اختیار خانم‌ها قرار بدیم، این کار درستیه.
در کره جنوبی 18% پژوهشگران زن هستند. در اتحادیه اروپا 33% و در ایران اعضای هیئت علمی 24% هستند و در عربستان حدود 2%. کمتر کسی است که این واقعیت را قبول نداشته باشد که زنان در ایران شتاب رشد بالایی داشتند. همه می‌دانیم عرصه نویسندگی در قبل از انقلاب که عرصه کاملا روشنفکری بود و حضور زنان در آن آزاد بود، به اندازه انگشتان یک دست هم نبودند. اما اکنون 12,000 نویسنده زن در سطح ملی و بین‌المللی فعالیت می‌کنند. در ادارات مختلف و مدیریت‌های میانی هم زنان حضور پرشوری دارند.
تعداد مدیران پایه و میانی که طی سال گذشته انتصاب یافتند در استانداری‌ها و فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها 174 زن انتصاب پیدا کرده. در حال حاضر گفتن 28 معاون وزیر و همتراز، 17 مدیر عالی انتصاب شدند، 180 مدیر میانی و 429 مدیر پایه، جمعاً 636 انتصاب داده شد.
جالبه بدونید پزشکان عمومی زن با رشد 16 برابری از 3500 نفر در سال 1355 به 60,000 نفر در سال 95 رسیدند. پزشکان متخصص هم اکنون 30,000 عنوان خود را به زنها دادند که نشان از رشد 50 برابری در این حوزه است. جالبه بدونید که حدود 5300 بانوی فوق تخصص در رشته‌های پزشکی هم فعال هستند. در ورزش که دیگر همگان قبول داریم زنها رکورد زدند. زنان ایرانی علاوه بر حضور در میدان‌های ورزشی یک پیام دیگر را هم منتقل کردند و آن اینکه زنان مسلمان با نماد واقعی خود یعنی حجاب در این عرصه‌ها حضور دارند.
این مسئله بانوان و دختران ورزشکار ما که با حجاب میرن در میدان خیلی چیز مهمی است. یک زن محجبه در موضع قهرمان و روی سکوی قهرمانی میسته، همه رو وادار میکنه به اینکه او رو تکریم کنن و تجلیل کنن. این چیز کمیه؟
جای جامعه را خواسته باشیم رصد کنیم، حتما قسمتی از آن به زنان برمیگردد و هر کجا درباره زنان صحبت کنیم، قسمتی از بحث به مقوله حجاب و عفاف زنان برمیگردد. این روزها دغدغه اصلی عدالت در حوزه زنان است. دکتر ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده:
ما از زاویه عدالت به موضوع زنان و خانواده میپردازیم. موضوع سند ارتقاء وضعیت زنان رو از حدود بیش از یک سال و نیم پیش با تک تک استانداران مقررات بستیم، هر استانی به فراخور شرط خاص خودش.
در در اقتصاد هم همین گونه است، مخصوصا وقتی بحث زنان سرپرست خانوار مطرح می شود، حفاظت از حریم عفاف زنان با شغل‌های خاص مطرح می شود. ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده.
با وزارت کار و جهاد دانشگاهی در ارتباط با توانافزایی زنان سرپرست خانوار با تمرکز روی مشاغل خانگی امضا کردیم. این موافقتنامه اجرایی شده. این طرح زنان سرپرست خانوار رو شناسایی میکنه در مرحله اول. در مرحله بعد نیاز سنجی صورت میگیره در ارتباط با نوع آموزش هایی که باید ارائه بشه. بعد کمک در بحث تامین منابع، ایجاد بنگاه و بعد در نهایت بحث بازاریابیه.
در این بین چالش‌های مربوط به خانواده، آسیب‌های حوزه زنان در ایران را افزایش داده است. اولین مسئله ترویج سبک زندگی غربی است که حاشیه‌هایش به ایران هم رسیده است. دکتر علی جنتی، وزیر پیشین ارشاد، سال 1395.
ما واقعا الان احساس میکنیم که خانواده‌ها با چالش‌های جدی روبرو هستند. ما در همین شورای فرهنگ عمومی که تقریبا به طور مرتب هر دو هفته یک بار داره تشکیل میشه با حضور همه اعضا، 4-5 ماهه که اصلا این بحث اصلیمون رو بحث تحکیم خانواده گذاشتیم، به خاطر چالش هایی که ما در این حوزه میبینیم. بی‌رغبتی جوان ها به ازدواج، طلاق هایی که داره رخ میده و جدایی هایی که الان داره اتفاق میفته، اون یک پدیده بسیار زشت که امروز کم کم داره از غرب آمده و داره گسترش پیدا میکنه تحت عنوان ازدواج سفید، که باید گفت ازدواج سیاه، که اصلا یک ازدواج غیر مشروع هست که حالا در فارسی ما میتونیم اسمش رو همباشی بگیم، یعنی یک دختر و پسر، زن و مردی با هم دیگه زندگی میکنن یک سال دو سال بدون اینکه هیچ قراردادی عقدی در بین اونها باشه و امثال اینها. و مشکلاتی که ما در محیط‌های خانوادگی داریم، خب این یکی از چالش‌های اساسی است که تهدید می‌کنه جامعه ما رو.
سوی پدیده تنها زیستی هم مسئله خانواده و زنان را دوباره به عنوان یک آسیب مطرح کرده. بررسی آخر در سال 95 نشان می‌دهد در حالی که تعداد خانوارها به 24,139,000 رسیده، خانوارهای تک نفره با گذشتن از مرز 2,048,000 حدود 8.5% افزایش داشتند. در این بین وضعیت زنان نامطلوب تر است.
بر اساس اطلاعاتی که مرکز آمار ایران منتشر کرده، تعداد زنانی که به تنهایی زندگی می کنند حدود 2 برابر بیشتر از مردان تنها زیست است. بر اساس این آمار 66% از مجموع افرادی که به تنهایی زندگی می کنند زن هستند.
سازمان ملی جوانان چند سال پیش‌بینی کرد که تا پایان دهه 90 بیش از 10 میلیون زن به تنهایی زندگی خواهند کرد. این پیشگویی دارد به حقیقت نزدیک می شود. جامعه شناسان نام این سبک از زندگی را گذاشتند تنها زیستی. به نظر می رسد تعداد بیشتر این زنان متولدین دهه 60 باشند. بر اساس اطلاعات مرکز آمار، دهه 60 ها بیشترین سهم جمعیت ایران را دارند و 19% زنان متولد دهه 60 مجرد هستند.
آسیب‌های حوزه زنان در جامعه ایران بالا رفته است و موضوعی مانند حجاب و عفاف هم با غفلت بیشتری همراه بوده است. در برنامه ششم توسعه هم جایی برای آن در نظر گرفته نشده است. زهره آیت‌اللهی، رئیس شورای فرهنگ اجتماعی زنان:
معاونت امور توسعه انسانی وظیفش این بود که در قانون برنامه ششم توسعه یه بند راجع به عفاف و حجاب بیاره و بعد بودجه بندی کنه برای این کار. تو بودجه سالانه یه بودجه ویژه این اصلا در نظر بگیره. متاسفانه علارغمی که در برنامه چهارم توسعه کشوری و در برنامه پنجم توسعه کشوری ما بندی راجع به عفاف و حجاب داشتیم، تو قانون برنامه ششم توسعه یعنی لایحه‌ای که اومد اصلا هیچ بندی راجع به عفاف و حجاب نبود. الان تو قانون برنامه ششم توسعه بندی راجع به عفاف و حجاب نیومد، بودجه ویژه این خیلی اختصاص پیدا نمیکنه. خب طبیعیه که عملا اتفاق خیلی ویژه‌ای نمیفته.
شاید در نگاه اول به نظر برسد جامعه برای کمک به مسئله حجاب و عفاف نیاز به قانون دارد، اما بررسی ها نشان می دهد مشکلی در این مورد نداریم. لاله افتخاری، نماینده پیشین مجلس:
به نظر من ما مشکل قانون نداریم. اگر که چه صاحب نظران ما چه مسئولان ما احساس می کنن جای خلأ قانونی هست، انگشت بر همونجا می تونن بگذارن و به مجلس شورای اسلامی ببرن، یا این مسببه عفاف و حجاب و مسببه شورای عالی انقلاب فرهنگی است در همونجا ببرن. ما دیدیم اخیراً هم یه بازنگری هایی شد، متاسفانه اون باور نیست و اون بینش نسبت به واقعیت حجاب و نسبت به برنامه های دشمن، یعنی دشمن ما حجاب رو خوب شناخت ولی اون بینش در بعضی از مسئولان ما نیست و توجه نکردن. شاید به ظاهر اون رو تایید کنن ولی در وجودشون اون نهادینه نشده. ولی دشمن ما خوب فهمیده کارکرد حجاب، اثرات حجاب، دستاوردهای اون رو و نسبت به اون برنامه ریزی های پیوسته و مستمری داره، یعنی پیوسته از این جهت که هر کدام مکمل دیگری باشه و هر ابزاری رو ازش استفاده کنن، چه از هالیوودشون چه از داستانها و اسباب بازی و عروسک و همه اینها بخوان استفاده کنن، یا از به هر حال بخشنامه ها یا اسناد بین المللی و از همه این ابزارها برای از بین بردن حجاب و اینها استفاده کنن.
جامعه ایران در حال تغییر است. نسل جوان با تفکر جدید نیازمند سبک زندگی جدید است. ارزش‌های مبنایی مانند حجاب و عفاف که ریشه‌های مدنی در ایران دارند می‌توانند همچنان ارزش‌های والایی برای این نسل داشته باشند. فقط کافی است حجاب را هم به عنوان ارزش فردی و هم موضوع اجتماعی در نهادهای حاکمیتی و دولتی جدی بگیریم.
برنامه دور گران رو از رادیو گفتگو شنیدید.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی در اولین گام. دگربان گوش به پیغام سروش مهدومی سال تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
مطابق دستورالعمل‌های سازمان بهداشت جهانی هنوز راه زیادی برای ریشه‌کن کردن ویروس کرونا باقی مانده. لازم است که همه به رعایت پروتکل‌ها و دستورالعمل‌های بهداشتی پایبند باشیم و اونها رو رعایت کنیم، از جمله استفاده از ماسک در اماکن و محیط‌های شلوغ و پرجمعیت نظیر اتوبوس‌ها، مترو، تاکسی‌ها، پارک‌ها و مراکز پرتردد که نباید از اون غافل بشیم. بر همین اساس رهبر معظم انقلاب هم توصیه اکیدی به مسئولین و مردم در خصوص جدی گرفتن مبارزه با کرونا و استفاده از ماسک داشتند که دعوت میکنم شنونده توصیه های رهبری باشید.
بعضی ها خیال میکنن قضیه کرونا تمام شد، حل شد. نه آقا، مسئله کرونا ادامه داره. ما خوشبختانه هم در درجه اول دستگاه های درمانی و بهداشتی و بیمارستانی و اینا همون که واقعا در صف مقدم فداکاری کردن، یه دیگه حالا این رو عرض کردیم، بازم اگر 10 بار دیگه هم بگیم زیاد نیست، چون کارشون کار واقعا برجسته بود، هنوزم مشغولن. بعد هم مجاهدین فی سبیل الله به صورت داوطلبانه توی میدان وارد شدن، از داخل بیمارستان و از توی شهرها و تا توی قبرستان و همه جا افرادی وارد شدن و کار کردن و کمک کردن. مردم هم انصافا خوب برخورد کردن، خوب پاسخ دادن که من در اوائل سال به مناسبت تعطیل 13 به در از طرف مردم واقعا تشکر عمیق و صمیمانه از مردم کردم که تا این حد وارد شد. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که ما در دنیا به صورت یک کشور موفق در برخورد با کرونا معرفی شدیم. بعضی از رؤسای کشورها که با آقای رئیس جمهور، ایشون به من گفتن، صحبت میکردن، از ایشون سوال کردن که شما چه کار کردی؟ یعنی این نشون دهنده این است کار ما، توفیقات کشور ما در مسئله مبارزه با کرونا در دنیا منعکس شده که مسئولان کشورها از رئیس جمهور ما میپرسن شما چه کار کردی؟ این اول کار بود. حالا که نگاه میکنیم میبینیم که کنبو اون حرکت اولی، اون مجاهدت اولی سوس شده از سوی بعضی از مردم و بعضی از مسئولین. من وقتی میبینم که مسئولین محترم تو تلویزیون حضور پیدا میکنن در حالی که دوربرشون هم آدم هست، ماسک هم نزدن. حال منم الان ماسک ندارم، اما دوربر من کسی نیست. بنده هم اگر جنوشت 2 نفر 3 نفر بیان دوربر من، حتما ماسک میزنم، کما که میزنم هم در یه مواردی. و آدم ببینه این ماسک. خب وقتی که شما که مسئول دولتی هستید در یک، عرض کنم که، اجتماع مردمی ماسک نمیزنید، این جوونی هم که تو خیابون داره راه میره و حوصله ماسک نداره، او هم تشویق میشه که نزن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه همین میشه که ما بعد از آنی که تلفاتمون
دو رقمی شده بود و به حدود 30 و چند تا رسیده بود، حالا رسیده به 130 و چند. این انسان رو غصه دار میکنه. من حدود چند هفته قبل، حدود یه ماه و نیم قبل، تو آمارهایی که به ما دادن از بعضی از استانها نام آوردن که در این استان، در این استانها هیچ تلفاتی نبوده. بنده واقعا از ته دل خوشحال شدم، خدا رو شکر کردم که الحمدلله این تعداد استانهایی هستن که در اونها هیچ تلفاتی وجود نداشته. حالا همین اخیراً چند روز قبل از این گزارش به من دادن، دیدم بعضی از همون استانهایی که اون روز تو گزارش بود که هیچ تلفات نداشتن، تلفات متعددی در اونها گزارش کردن. انسان قصهش میشه. خب نباید این کارو بکن، باید ملاحظه کنیم، باید مراقبت بکنیم، هم مردم مراقبت کنن، هم مسئولین مراقبت کنن. خوشبختانه مجموعه های درمانی همچنان پای کار ایستادن. من نگرانیم از اینه که اینها خسته بشن. مجموعه های درمانی خب تا کی، چقدر بایستی ما کاری کنیم که بار روی دوش اینها اینقدر سنگین نباشه؟ خدای نکرده اگر چنانچه پرستار ما، پزشک ما و بقیه عناصر مربوط به درمان و بیمارستان و اینها خسته بشن از کار، خب واقعا کارها لنگ خواهد موند و از بدتر خواهد شد. گفته میشه که خب مشکلات اقتصادی، بله همینجوره، بایستی وضعی رو پیش بینی کرد که مشکلات اقتصادی از ناحیه کرونا یا پیش نیاد یا کمتر بشه و سبک بشه. لکن اینم باید توجه داشت که اگر خدای نکرده ما بی توجهی کردیم و مجدداً کرونا شیوع فراوانی پیدا کرد، خب کار اقتصاد مشکل‌تر خواهد شد، بدتر خواهد شد، مشکلات بیشتر خواهد شد.
تفکر و تمدن، ایران سرزمین دانایی و خرد، ایران مهد فکر و اندیشه، از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران، رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی، گفتگو در خصوص علم و اندیشه، عقل و فلسفه، در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
برای ارتباط با ما از این شماره ها و نشانه ها استفاده بفرمایید. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 و همچنین شماره مستقیم 27,86-10,35. امیدوارم همچنان با ما در ارتباط باشید، نظر خود رو بیان بفرمایید. سپاسگزاریم از شما شنوندگان ارجمند. برنامه پرده آخر رو در ساعت 15 تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. زن در عرصه تئاتر ایران، بایدها و نبایدها.
پرده آخر.
یکی از مأموریت‌ها و سیاست‌های راهبردی نظام فرهنگی و هنری جمهوری اسلامی ایران، حضور مؤثر و متفاوت زن در عرصه هنر و به طور اخص در تئاتر کشور است. بازنمایی فرهنگی زن در تئاتر ایران چگونه تعریف و تبیین می‌شود؟ دکترین